أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هشتم از جهات بحث در صيغه امر که بحث به ترتیب کفایه مبحث تاسع می شود، در دلالت امر علی الفور او التراخی هست. آیا صيغه امر در مواردی که امر به فعلی به کار برده می شود، آیا امر دلالت بر فوریت دارد که مأمور به فوراً اتیان بشه، یا دلالت بر تراخی دارد، یا اینکه دلالت بر هیچ کدام از فوریت و تراخی ندارد؟ در این مبحث تاسه کفایه مرحوم آخوند مختار خودشون را در دلالت داشتن بر مره و تکرار بیان می فرمایند و دلیل مدعا و مختار را ذکر می کنند و در آخر مبحث هم به عنوان تتمه نکته ای را علی القول به دلالت امر علی الفور بیان می فرمایند. اما بیان مختار در اصل مسئله که دلالت الامر علی الفور او التراخی باشد، مرحوم آخون فرمودن که حق اینه که صیغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی. مقصود از دلالت نداشتن بر تراخی یعنی دلالت بر وجوب تراخی، به حسب اونی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه در اقوال و احتمالات در مسئله، که بعضی ها قائل به دلالت امر علی الفور شده ان لزوم الفوریه، بعضی قائل به دلالت امر علی التراخی شده ان یعنی لزوم و تراخی. مرحوم آخون فرموده نه، حق اینه که صیغه امر نه دلالت بر فوریت دارد یعنی لزوم الاتیان بالمأمور به فورا، و نه دلالت بر تراخی دارد یعنی لزوم و تراخی، دلالت بر هیچ کدوم از اینها نداره. بله، مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که برای مکلف جائز هست که به تراخی مأمور به را انجام بده. اطلاق صیغه اقتضای جواز تراخی داره نه لزوم تراخی. مقتضای اطلاق جواز و تراخی هست، پس نه دلالت بر لزوم الفوریه دارد نه دلالت بر لزوم التراخی دارد، بلکه مقتضای اطلاق جواز تراخی هست. مکلف میتواند فورا عمل را انجام بده و میتواند به تراخی عمل را انجام بده. دلیل بر این مدعا چیه؟ فرمودن دلیل بر این مدعا اینه که متبادر از صیغه امر به ملاحظه ماده و هیئتی که دارد، متبادر از صیغه امر طلب ایجاد طبیعت هست. ماده که دلالت بر طبیعت میکنه، بله، هیئت که دلالت بر طلب ایجاد میکنه، این دوتا که با هم دیگه جمع بشه متبادر از صیغه امر به همین مقداره که مکلف المکلف خواسته شده، طلب شده است ایجاد طبیعت. اما اینکه مأمورم به را طبیعت مأمورم به را فورا انجام بدهد یا اینکه با تراخی انجام بدهد، در معنای متبادر از صیغه اخذ نشده. در معنای متبادر از صیغه اخذ نشده، نه تقیید به فوریت اخذ شده نه تقیید به تراخی عقد شده. هیچ کدوم از اینها چون عقد نشده پس متبادر از صیغه همون طلب ایجاد طبیعت هست، طلب ایجاد طبیعت هست بلا تقیید بالفور و همینطور بلا تقیید به تراخی. از این عبارت معلوم آخون که فرموده بلا تقیید به تراخی معلوم میشه که اون قول مقابلی که در تراخی مرحوم آخون نظر داره قول به لزوم و تراخی هست که فرموده متبادر از صیغه همون طلب ایجاد طبیعت هست به نحو مطلق بلا قید بلا تقیید به احده ما، بدون اینکه تقیید به احد ما داشته باشه، یعنی تقیید به فوریت یا تقیید به تراخی داشته باشه. مدلول صیغه امر متبادر از صیغه امر فقط همین طلب ایجاد طبیعت هست. خب وقتی این مدلول مطلق باشد اطلاق صیغه اقتضا می کند که مکلف بتواند این مأمور به را هم بالفور انجام بدهد، هم اقتضا میکنه که این را به تراخی انجام بده. همونطور که اتیان مأمور به بالفور فوراً جایزه، به تراخی هم جایزه، اخذاً به اطلاق صیغه امر که در اون تقییدی به عهد ما، تقیید به فور او تراخی ذکر نشده. پس دلالت بر فور در صیغه امر وجود نداره، دلالت بر تراخی یعنی لزوم و تراخی در صیغه امر وجود نداره. چون در صیغه امر چنین دلالتی نیست نسبت به یکی از این دو طرف، روی حساب اگر در مورد خاصی بخواهی ملتزم بشیم به این که لازم هست بر مکلف که مأمور به را فوراً انجام بدهد، در اون مورد باید دلیل بر لزوم الفوریه قائم بشه، قرینه باید قائم بشه بر این که در این مورد خاص دلیل وجود داره. همانطور که بعضی ها ادعا کردن که به صورت عام به نحو قرینه عام ما دلیل داریم بر این که در همه واجبات در شریعت اصل اولی لزوم الاتیان بالفور هست، لزوم الاتیان فوراً هست، دلیل آخر اقامه کردن و الا از صیغه امر هیچ کدوم از اینها در نمی آید که دلالت بکنه بر لزوم الفوریه یا لزوم تراخی. بله بعضی ها قائل شدن و ادعا کردن که لزوم، بله دلیل داریم، قرینه داریم، قرینه عامه بر لزوم فوریت در اتیان مأمورومه داریم، اون دلیل و اون قرینه عام هم به تعبیر مرحوم آخون غیر واحد من آیات کتاب مجید هست. ادعا شده که غیر واحدی من آیات دلالت می کند بر لزوم فوریت. در عبارت مرحوم آخون تعبیر اینه که غیر واحد از آیات، ولی اون چه که عملا مورد بحث قرار گرفت در کلوات و خود مرحوم آخون هم در بررسی دلالت متعرض شده عملا دو تا آیه هست، یکی آیه شریفه در سوره آل عمران و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و ادل للمتقین، یکی این تعبیر سارو الى مغفرت من ربکم هست که در سوره آل عمران وارد شده، یکی هم تعبیر فاستبق الخیرات. منتها این عبارت فاستبق الخیرات در دو سوره وارد شده، در دو مورد آمده است، یکی در سوره بقره در آیه 148 سوره بقره که اونجا این تعبیر فاستبق الخیرات اومده، ولکل وجهتون و مولیها فاستبق الخیرات اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا، در سوره بقره آیه 148. مورد دوم هم در سوره مائده هست آیه 48. ولی اول آیه از اینجا شروع می شود، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. این تعبیر فاستبقوا الخیرات در دو تا آیه اومده، در آیات بله در دو تا آیه اومده، یه آیه هم که سارو الی مغفرتن. بله در کتاب مجید در آیات دیگر هم این بله امر به این مطلوبیت مسارعه الی الخیرات آمده است، ولی اون آیات دیگر واضح هست که دلالت بر لزوم ندارد، چون در مقامی وارد شده این تعبیرات که نشون مورد بیان کمالات و مراتب عالی کمال و فضائل اینا هست. مثلا در بله یکی از اینا در سوره بله در سوره آل عمران آیه 114 سوره آل عمران هست که یکی از اوصافی را که برای مؤمنین از اهل کتاب بیان فرموده اند بله اینه که یؤمنون بالله و یوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات. یسارعون فی الخیرات هم به این آیه اومده، ولی قبل از این آیه که آیه 113 باشه در مقام تجلیل از مؤمنین از اهل کتاب عبارتی که اومده در مقام بیان مرتبه عالی از فضیلت و کمال در اونا هست. لیسو سوا من اهل کتاب، بله من لیسو سوا من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. در بعدش فرموده یؤمنون بالله و یوم الاخر و یسارعون فی الخیرات اینجا ذکر کرده. خب معلومه که در مقام بیان مرتبه بالای از فضیلته که یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، اینا که خب دیگه مطلوب امور مطلوبه ای هستن ولی طلب لزومی که در اینها نیست. یا در سوره بله یا در سوره انبیا در بعد از این که بعد در مورد حضرت زکریا خصوصیاتی در مورد حضرت زکریا بیان فرمودن، فاستجبنا له یعنی برای حضرت زکریا اجابت کردیم، دعوت ایشون را خواسته ایشون را اجابت کردیم. بعد در ادامه داره که بله فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. خب اینجا این تعبیر یسارعون فی الخیرات اومده، ولی معلومه که این خصوصیاتی که در اینجا ذکر شده خصوصیات کمالی هست، مراتب عالی از کماله، نه اینکه مورد طلب لزومی باشه. قبل از این هم همون بله بعضی از انبیا را در همین سوره انبیا حالات بعضی از انبیا را ذکر کردم که بله اولش در آیه 83 از حضرت ایوب شروع میشه و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له و کشفنا ما به من ضر بله فاستجبنا له و کشفنا ما به من ضر. بعد قضیه انبیاء مثل اسماعیل و ادریس و ذلکفر کل من الصابرین ادخلناهم فی رحمتنا. بعدم قضیه حضرت یونس به ذنون ذهب مغاضبا. بعد حضرت زکریا در آخر فرموده که اولئک یدعوننا رغبا و رهبا یسارعون فی الخیرات، مال اوصاف این انبیاء به این کیفیته که در مرتبه عالی از کمال و فضیلت هستند. از اینها حکم لزومی چون استفاده نمیشه رو این حساب در کلمات علما هم این آیات مطرح نشده، فقط همین دو تا عبارت مطرح شده سارو الی مغفرت من ربکم و همینطور فاستبقوا الخیراتی که در دو مورد نازل شده بود، یکی در سوره بقره یکی در سوره مائده. این از این دو عبارت گفتن استفاده می شود که قاعده اولیه در همه واجبات، قاعده اولیه لزوم الاتیان بالمأمور به فوراً هست. به چه تقریب از این دعای، از این دو عبارت استفاده میشه؟ تقریب استدلال به آیه سارو الی مغفرت من ربکم، تقریب اینه که در این آیه شریفه خب امر به مسارعت شده، سارعوا الی مغفرت، امر به مسارعت، امرم که دلالت بر وجوب میکنه، اصل اولی در امر دلالت بر وجوبه، ظاهر در وجوبه، ولی اون مورد مسارعت، مسارع الی در اینجا مغفرت ذکر شده. با توجه به اینکه مغفرت فعل خداوند متعال، خداوند متعال میبخشه، اینجا مؤمنین و مکلفین که مأمور به مسارعت به مغفرت شدن پیشی بگیرن، زودتر اون رو انجام بدهن. مقصود از مغفرت در اینجا سبب المغفره هست، نه خود مغفرت. خود مغفرت که فعل خداوند متعاله، اینا که معنی نداره که آدم پیشی بگیره در انجام دادن فعل خداوند متعال، این که معنی نداره. پس مراد از مغفرت در اینجا سبب المغفرت هست، مثل اینکه در بعضی از آیات اومده بسأل القریه، که مقصود اهل قریه هست دیگه، سوال از قریه یعنی سوال از اهل قریه. اینجا هم مسارعت به مغفرت به معنای مسارعت به سبب مغفرته. پس به حسب این آیه شریفه همه مردم مأمور به مسارعت به سبب مغفرت هستند. با توجه به این که امتثال امر خداوند متعال و اتیان مأمور به، اتیان متعلق امر، از ازهر مصادیق سبب مغفرت هست، پس این آیه دلالت می کند بر وجوب مسارعت و اتیان به مأمور به فوراً. مسارعت به اتیان مأمور به یعنی ایجاد مأمور به فوراً، چون اتیان مأمور به سبب مغفرت هست. تقریب استدلال به آیه مسارعه اینه، تقریب استدلال به آیه فسبق الخیرات هم اینه که خب در این آیه امر شده است به استباق به خیرات، امر که دلالت بر وجوب میکنه، استباق در اینجا یعنی مسابقه دادن، الهمدیگر پیشی گرفتن، سرعت گرفتن در انجام کار، بله سرعت گرفتن در انجام دادن خیرات. خب با توجه به این که اتیان مأمور به و امتثال امر مولا از مصادیق واضح خیرات هست، از اوضاع مصادیق خیرات هست، پس آیه شریفه با این توضیح دلالت می کند بر لزوم استباق به اتیان مأمور به، لزوم فوریت در انجام مأمور به. گفتم که ادعا شده است که این دو آیه شریفه، این سه تا آیه شریفه و این دو عبارت که در سه تا آیه اومده، این دلالت می کند بر لزوم اتیان به واجبات کلن به نحو قاعده عام. دون حساب اگر یه جایی بخواهیم بگوییم که فوریت لازم نیست، اون باید عدم لزوم احتیاج به قرینه داره، و الا با وجود این قاعده عام که از این دوتا آیه استفاده میشه، اصل اولی و قاعده اولی در همه واجبات لزوم فوریه میشه. این استدلالیست که نقل شده به این دوتا عبارت، به این دو آیه برای اثبات مدعا. مرحوم آخون نسبت به این استدلال سه تا اشکال فرمودند. اشکال اول مرحوم آخون اینی که فرمودن که ما قبول داریم که در اینجا، در این دو آیه، آیه سارو، آیه فسبق الخیرات، در این دعایه بعث و تحریک به مسارعت و استباق شده است. اینکه در این این دوتا آیه بعث نحو المصارعه هست، بعث نحو الاستواقه هست، این قسمت جای انکار نیست. ولی سیاق این آیات نشون میدهد که این بعثی که در اینجا اتفاق افتاده، تحریکی که در اینجا اتفاق افتاده، این بعث و تحریک لزومی نیست، وجوبی نیست، بلکه در حد استحبابه. تعبیر مرحوم آخوند اینه که این بعث و تحریکی که در اینجا هست، بعث و تحریکی نیست که ترک عمل موجب غضب و موجب شر بشود، یعنی موجب استحقاق عقوبت بشود. چرا بعث از کجا استفاده میکنیم که سیاق که بعث در اینجا بعث لزومی نیست که مستتبه غضب و شر علی ترک باشد؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر در این دعایه بعث و تحریک لزومی بود، طلب در اینجا لزومی بود، انسب این بود که در مقام بعث مکلفین را تحذیر می کردن، در این دعایه مکلفین را متوجه عقوبت و عذاب بر ترک فعل می کردن، نه اینکه به مجرد بس و صرف بس اکتفا بشه. و حال اینکه در این آیه شریف، در این دعایه شریفه فقط اصل البس، اصل تحریک و طلب بیان شده است، اما تحذیر از غضب و شری که در مخالفت و در ترک عمل وجود داره، تحذیری در اینجا نیست. توعید بر مخالفت بر ترک در این آیه نیست. این اشکال اول مرحوم آخوند که فرموده روی حساب بعث در این آیه رو باید بعث استحبابی بگیریم. فرمودن ضرورت ان سیاق این آیه افسارهو و آیه فستبقو، سیاق اون انما هو البعث نحو المصارعه الی المغفره و الاستباق الی الخیر من دون استتباع ترک اهمال الغضب و شر، یعنی بعث استحبابی نه بعث وجوبی. چرا از کجا استفاده کردی؟ بعث وجوبی نیست، استحبابی هست. ضرورت ان ترکهما، ترک مصارعت، ترک استباق، لوکان مستدبعن للغضب و شر کان البعث و به تحذیر انهما انسب. اینجا انسب این بود که بعث را با تحذیر از غضب، تحذیر از شر بر مخالفت و شر بر ترک، عقاب بر ترک همراه میکرد. ولی اینکه اینجا صرف بعثه، مجرد بعثه. نه نه، امر استحبابیه. اینو که مستتبه این نیست، در مقابل اگه امر لزومی بود، نه اون مال اون اینکه ارشادی باشه، اون جواب اشکال سومه. ولی اینجا میخواد امر استحبابی قرار بده در مقابل امر لزومی. امر در اینجا امر مولویت انکار نمیشه در اشکال اول. مولویت امر در امر به مصارعت و استباق انکار نمیشه، قبول میکنه امر مولوی هست، ولی در امر مولوی وجوبی نیست، امر مولوی استحبابی هست. این اشکال اول مرحوم آخوند که یه فهم هم گذاشته. حالا این فهمی که گذاشته، بله گفتن اشاره به مناقشه و اشکال در خود همین اشکال اوله. مناقشه و اشکال چیه؟ بحث به اون چی که در کلام بعضی المحققین از جمله مرحوم ایروانی اومده اینه که فرمودن که این معلومه که این اشکال تمام نیست، به خاطر این که در اینجا بله برای این که وجوب، برای این که طلب لزومی باشد، برای لزومی بودن طلب همین آوردن لفظ دال بر طلب کافیه دیگه. ام فیقه ام حقیقت در وجوبه دیگه، ظاهر در وجوبه. برای اینکه طلب طلب وجوبی باشه لازم نیست که امری که شده است در کنار این امر مخترن به تحذیر باشه، مخترن به این باشه که اگر این کار رو انجام ندادید عقاب میشید. و الا اگر شما برای استفاده لزومی بودن امر، لزومی بودن طلب این قید را بگذارید، در بقیه واجبات هم همین اشکال پیدا میشه. در بقیه واجبات و محرمات وجوب اشیا، تحریم اشیا با چه چیزی بیان شده؟ با امر و نهی بیان شده، با امر و نهی صرف بیان شده، نه با امر و نهی مخترن به اینکه اگر این کار را انجام ندادید ترک کردید مأمورون برا عقاب می شوید، اگر منهیون ان را انجام دادید عقاب می شه. در بقیه واجبات که اینطور نیست. پس صرف این که تحذیر در اینجا نیست یا انسب برای بیان وجوب آوردن تحذیر هست، اقتران به ترخیص هست، این باعث نمی شه که ما جلوی دلالت بر وجوب را بگیریم. و الا لازم می آید که در سایر محرم و لاگه این اشکال باشه در استفاده وجوب فی سایر الواجبات، استفاده حرمت در محرمات هم که در اونها فقط اکتفا شده است به امر و نهی، در اونجا هم اشکال میشه، باید اشکال کرد دیگه، باری اینکه کسی اونجا اشکال نکرد. روی این حساب فرمودن مجرد و کون تحذیر انسب لا یکون دلیلا علی وجوب المسارعه و الاستباق بعد ظهور الامر فی نفسه فی الوجوب، خود امر کافیه برای دلالت بر وجوب. ولو تم ذلک، اگه استفاده وجوب احتیاج به اقتران به تحذیر داشته باشه، لو تم ذلک لجرا نظیره فی سایر الواجبات و المحرمات المختصر فی بیانها علی البعث و زجر من غیر ذم وعید علی الترک. بقیه واجبات و محرمات در شریعت چگونه بیان شده؟ اونها بدونه فقط به امر اکتفا شده، به نهی اکتفا شده در محرمات، اونجا که تحذیر در کار نیست. پس صرف این که بله آوردن تحذیر، اقتران به تحذیر انسبه، این دلیل نمیشه. این اشکالی است که مرحوم بعضی از محققین از جمله مرحوم مرحوم ایروانی کردن به این جواب اول. بر این اساس این فهم میتونه اشاره به این اشکال بشه. حالا البته این برداشتی است که مرحوم ایروانی از این عبارت مرحوم آخون کرده است که ظاهر عبارت هم همین هست، ولی ممکنه توجیه بشه کلام مرحوم آخون در این اشکال اول به نحوی که این اشکال وارد نباشه، که بعدا در ادامه میاد که در کلام مرحوم آقای تبریزی این اشکال اول مرحوم آخون به نحوی توجیه شده که بله به نحوی تفسیر شده، توضیح شده، که دیگه این اشکال مرحوم ایروانی وارد نشه. خلاصش اینه که مرحوم آخون در اینجا نمیخواد بفرماید که بله در هر موردی ما برای استفاده وجوب احتیاج داریم به این که امر مقترن به تحذیر باشه. نه، مرحوم آخون اینو نمیخواد بفرماید تا مرحوم ایروانی اشکال بکنه که لازمش اینه. نه، مراد مرحوم آخون اینه که در خصوص این مواردی که عنوان مسارعه و عنوان استباق به کار رفته، در این موارد یه خصوصیتی دارد که اگر که ظاهرش اینه که حکم در اینجا حکم استحبابیه، چون ظاهر این مسارعه الالخیر اینه که باقت نظر از مسارعت این خیرم وجود داره، اگر کسی تأخیرم کرد این خیر وجود داره. چون این خود تعبیر مسارعه و استباق اختزا می کند که مطلوبیت که اینجا حکم به نحو لزومی نباشه، با توجه به این که خود استباق و مسارعت چنین اختزایی دارد، چنین اقتضایی دارد، در مواردی که کلمه در مواردی که عنوان مسارعت و استباق مأمورون به واقع شده، اونجا اگر بخواهد لزومی باشه احتیاج به اقتران به تحویل داره و الا به خودی خودش ظاهر در استحباب میشه. حالا این بعد میاد، مقصود این که این اشکال اول مرحوم آخون به حسب اونی که ظاهر عبارت هست کسی نگاه بکنه، به حسب ظاهر عبارت از عبارت مرحوم آخون استفاده میکنه که ان بیان وجوب احتیاج به اقتران ام به تحویل داره، مجرد ام کافی نیست. به حسب ظاهر عبارت، ظاهر عبارت مرحوم آخون اینه، روی نصاب به حسب ظاهر این فهم را اشاره به اشکال به و مناقشه در خود همین اشکال اول قرار دادن. این اشکال اول. اشکال دوم مرحوم آخون اینه که اشکال دوم مرحوم آخون اینه که در خود این آیه شریفه در اینجا در این دعایه یه قرینه دیگه وجود دارد که اون قرینه اقتضا می کند که ما بعث و طلب را در این آیه شریفه بعث و طلب استحبابی بگیریم، نه بعث و طلب لزومی. چرا؟ به خاطر این که خب در آیه اول که مغفرت، مصارب مغفرت مطلوب شده است که مقصود سبب مغفرت هست، و همینطور در آیه دوم که عنوان خیرات مورد استواب قرار گرفته است، سبب مغفرت و خیرات که اختصاص به واجبات نداره، مستحبات هم مصداق سبب المغفره هستن. صلات اللیل مصداق سبب المغفره هست، صلات اللیل مصداق الخیراته. عنوان خیرات، عنوان سبب المغفره که اختصاص به واجبات نداره، شامل مستحبات میشه. خب اگر بحث و طلب در این آیه بحث و طلب لزومی باشه، مدلول تفهیمی این جمله این میشه که نسبت به همه خیرات مسارعت واجب هست، اتیان خیر فوراً واجب هست، اتیان و سبب المغفره، ایجاد و سبب المغفره واجب. مدلول تفهیمی این میشه. و حال آنکه در مستحبات اصل فعل وجوب نداره، فضلاً از این که مسارعت در او واجب باشه، اتیان فوری او واجب باشه، پس مستحبات باید ازش خارج بشه. همه مستحبات از این آیه، از این مدلول استعماری یا مدلول تفهیمی باید خارج بشه. واجبات هم در خود، واجبات هم فی کثیر من الواجبات، بلکه به تعبیر مرحوم آخون در اکثر واجبات اتیان العمل فورا لازم نیست، در اکثر واجبات اتیان العمل فورا واجب نیست. خب اگر طلب لزومی باشه و مدلول تفهیمی این کلام این دعای شریفه وجوب المسارعت الى جمیع الخیرات باشد، یلزم تخصیص و اخراج همه مستحبات و اکثر واجبات از این، و این مستلزم تخصیص اکثر مستحجن. برای اینکه تخصیص اکثر مستحجن پیش نیاید، باید بحث و طلب در این آیه شریفه هم بشود بر خصوص طلب ندبی. بگیم اینجا هم فقط بر طلب ندبی دلالت داره یا بر جامع بین ندب و استحباب، که به لحاظ بعضی از موارد بشه استحباب، به لحاظ بعضی از موارد وجوب. چون اینجا از اراده طلب لزومی لازم میآید کثرت تخصیص و اکثر موارد از تحت دلیل خارج بشه، فلابد من حمل سیرت فیه ما، یعنی در این دعایه شریفه، علا خصوص ند او مطلق طلب. باید بگیم که مفاد سیغه در اینجا فقط استحباب مسارعت هست، نه یا مطلوبیت، جامع مطلوبیت جامع بین استحباب و وجوب. این اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم آخوند در استدلال به این آیه شریفه اینه که اصلا حکم مستفاد از این دعای شریفه حکم مولوی نیست، امر مولوی نیست، امر ارشادی هست، مسارعت به خیر مطلوب هست، مورد امر هست. یعنی در این آیه شریفه در حقیقت این آیه شریفه ارشاد میکنه به اونی را که عقل مستقل به او هست، حکم مولوی نمی کنه. در این دوتا خطاب مولا اعمال مولویت نکرده است، اعمال مولویت نکرده است، بلکه ارشاد کرده است به حکم عقل، ارشاد به حکم عقل. همونطور که در آیات و روایات وارد در حس بر اصل اطاعت مثل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، همونطور که در اون آیاتی که ترغیب و حس بر اصل اطاعت می کنن، در اون آیات امر ارشادی هست، امر مولوی نیست، ارشاد به ما یحکم و به العقل هست، در این آیه سارو الی مغفرتن هم ارشاد به اونیست که عقل حکم میکنه. چطور؟ به خاطر اینکه همانطور که در آیه اطیع الله و اطیع الرسول در اون مورد اون آیه شریفه عقل مستقل به حسن اطاعت هست، مستقل به حسن اطاعت و قبح معصیت هست، و به خاطر حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت امر وارد در خطابات شارع حمله بر ارشاد میشه، در محل بحث هم یه چنین خصوصیت وجود داره. در محل بحث هم باقت نظر از امر به مسارعت در آیه اول و امر به استباق در دوتا آیه دوم و سوم، باقت نظر از این عقل مستقل به این هست که اگر مولا امر کرد به عملی حسن هست، مسارعه و استباق نسبت به اتیان اون عمل. خب در محل بحث هم عقل مستقل به حسن مسارعت هست، حسن استباق هست. وقتی در مورد این خطاب شرعی عقل حاکم و مستقل به حسن عمل بشود، خطابش امر وارد در خطاب شرعی باید حمله بر ارشاد بشود، ارشاد به ما یحکم به العقل، نه اینکه مولا در اینجا اعمال مولویتی کرده باشه. خب ارشاد به حکم عقل به حسب موارد مختلف میشه. در بعضی از اونی که عقل حکم به مسارعت میکنه، همون حسن است که در حقیقت حسنی است که لزوم درش نیست، اینطور نیست که اتیان فوری باشه، کار خوبی هست دیگه، نه اینکه ترک او موجب مذمت و قبح اینها بشود. اینم جواب اشکال سوم. فرموده لا یبعد دعوا استقلال العقل به حسن المسارعت و الاستباق، بعید نیست که اینجور اشکال بکنیم به استقلال که عقل در محل بس مستقل به حسن مسارعت هست. و وقتی مستقل بود، کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البعث نحوهو ارشادن الی ذلک. وقتی عقل مستقل بود، اوامر وارد در خطابات شرعیه در آیات و روایات ارشاد به همین حکم عقلی است. کل آیات نظیر اون چه را که در آیات و روایات وارد فلحس علی اصل طاعه گفته شده. خب وقتی ارشادی شد دیگه، امر مولوی نشد دیگه، بحث در این که وجوب نحوه بحث وجوبی هست، طلب وجوبی هست یا غیر وجوبی هست، اثر یعنی این بحث مجال نداره. اصلا امر مولوی در اینجا وارد نشده تا حکم به تا احد و طرفین را که حکم لزومی باشه بخوایم استفاده بکنیم. فرموده فیکون الامر بها، وقتی مورد بحث نظیر امر به اطاعت در اطیع الله شد، یکون الامر فیها لما یترتب علی الماده بنفسها ولا لم یکن هناک امر بها کما هو شأن فی الاوامر الارشادیه، مثل بقیه اوامر ارشادیه که در اوامر ارشادیه میگن حکم تابع مرشد و علیه، مرشد و علیه با قطع نظر از خطاب شارع هر حکمی داشته باشه، این خطاب شارع هم مطلب اضافه بیان نفرموده، فقط ارشاد به اون دارد. این جواب اشکال سوم مرحوم آخور که بعد از این اشکال سوم هم یک فهم گذاشته که این فهم در اینجا هم به حسب نظر بعضی از محققین، ادعای محققین، اشاره به مناقشه در خود این اشکال سوم هست. اشکال کردن ادعای محققین به این مناقشه کردن در این اشکال سوم مرحوم آخون، مثل مرحوم اصفهانی مناقشه کردن حاصل و این فهم گفتن اشاره به همین اشکالی است که مناقشه است که ما میکنیم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که تنظیر مقام محل بحث، آیه محل بحث به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول تنظیر صحیح نیست، به خاطر این که بله در هر دو مورد عقل مستقل هست، در هر دو مورد در جایی که خطاب شرعی وارد شده عقل، حکم عقل مستقل هم وجود داره، حکم عقلی هم وجود داره، ولی صرف وجود حکم عقلی، مجرد وجود حکم عقلی در مورد خطاب باعث نمی شود که ما از ظهور خطاب در مولویت رفعیت بکنیم، هم بکنه او را بر ارشادیت. ظاهر اولی هر خطاب اینه که حکم به نحو حکم مولوی بیان شده، نه اینکه حمله بر ارشادیت بشه. صرف وجود حکم عقلی در مورد امر شرعی باعث حمله بر ارشادیت نمیشه. بله اگر امر شرع، اگر اون حکم عقلی در موردی وارد شده باشه، عقل در موردی مستقل به مطلبی باشد که در اون مورد حکم شرعی ممکن نباشه، خب اونجا اون خطاب شارع را، امر وارد در خطاب شارع را باید حمله بر ارشاد بکنیم. آیه اطیع الله از این قبیله، در اطیع الله که امر به اصل طاعه هست، حس به اصل طاعه هست، اینجا حکم عقلی وجود دارد و امر شرعی حکم مولوی در اینجا ممکن نیست. حالا ممکن نیست به وجودی که در محل خودش بحث شده، از جهت اینکه مستلزم تسلسل هست، مثلا خب اطاعت اگه یه بار شارع امر کرده است به اقامه صلات، بعد از این امر به اطاعت هم اگر بخواهد امر شرعی باشه، باقت بدون این امر شارع بر مکلف لازم است اتیان او. اگه احتیاجی به امر شرعی داشته باشه، خود این امر شرعی دوم که به اطیع الله تعلق گرفته، خود او هم مصداق برای اطاعت امر میشه، نسبت به او هم بله امر محل پیدا میکنه. با هاکزا یتسلسل، یا به این خاطر یا به خاطر وجوه دیگه که گفته شده. علایاله مرحوم اصفهانی فرمودن که در مورد اطیع الله ولو حکم عقلی وجود داره، ولی چون اعمال مولویت و مولوی بودن امر در اونجا ممکن نیست، ما اون امر اطیع الله را هم بر ارشاد میکنیم. ولی در محل بحث که امر به استواق هست، امر به مسارعت هست، ولو حکم عقلی وجود داره، ولی اینجا اینگونه نیست که در این مورد امر شرعی محال باشه، اعمال مولویت محال باشه. اعمال مولویت چون محال نیست، و ما باید به ظهور امر در مولویت تحفظ بکنیم، وجهی نداره که حمله بر ارشاد بکنیم. روی نصاب فرموده این ذیل این عبارت مرحوم آخون که فرمودم کل آیات و روایات الواردت فی البعث علی اصل طاعه، فرمودن که این تنظیر مرحوم آخون نه این صحیح نیست، فرق بین المقامینه. فرمودن نه بین هما فرقون، بین این دوتا فرقه، بین مقام و امر به اطاعت فرقه. فرق چیه؟ و عدم و امکان غیر الارشادیه فیها دون ما نعنفی. در عتیق الله فقط باید حمله بر ارشاد بشه، غیر ارشادی اونجا ممکن نیست، ولی در ما نعنفی اینطور نیست. ما نعنفی غیر الارشادیه امکان دارد. لامکان الامر المولوی بالفعل فورا، ای امر به ایجاد عمل فورا که امر ممکنی هست. فبعد الامکان و ظهور ذاتی فی المولویه لا مجال لحمل ما ورده فی هذا الباب علی الارشاد قیاسا به ما ورده فی اصل الطاعه و لعله اشار قدس سره الیه به قوله ففهم. این ففهمه در ذیل اشکال ثالث مرحوم آخون اشاره به این مناقشه هست که تنظیر بین المقام و قیاس مقام به اون بحث اطیع الله و اطیع رسول قیاس صحیحی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.